ابر تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج. انرژی های منفی از هر طرف، شور و حال در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون قهر، بدون مکس، بدون خش، بدون قهر، بدون مکس، بدون
بدون خش، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس آغاز میکنیم ایستگاه فردا رو. سلام میکنم به همگی، من فرشید منافی هستم. برنامه امروز رو باید متاسفانه و برخلاف میلمون با یه خبر بد شروع کنیم، خبر از دست رفتن ناگهانی و غیر منتظره یک عضو خوب و دوست داشتنی از جامعه طنز ایران. علیرضا رضایی، کسی که هم می نوشت تا مردم رو بخندونه، هم ویدئو می ساخت تا لبخند رو هدیه کنه به ما، و هم جوری زندگی می کرد که آدم فکر می کرد حتی با غمبارترین و تلخترین لحظه های دنیا شوخی داره، متاسفانه دیشب از بین ما رفت. می دونستیم که این اواخر علیرضا مشکل قلبی داشت، چند باری هم توی توییترش نوشته بود که به قول خودش رفته قلبش رو فنر بذاره، که البته با همینم شوخی می کرد. اما اینکه ناگهان خبر رفتنش رو بشنویم برای هممون خیلی تکان دهنده، تلخ و ناباورانه بود. زندگی متاسفانه هیچ قاعده و قانونی نداره و این ماییم که این توهم رو دربارش داریم. علیرضا رضایی سال 1389 مدتی برای رادیو پس فردا می نوشت، فصل اول، اواخر فصل اول و اوائل فصل دوم رادیو پس فردا مدتی برای اون برنامه نویسندگی کرد، بخشای مختلفی می نوشت، با هم کار کردیم، خیلی بامزه بود. از جمله تعدادی از نمایش های، اگه یادتون باشه، نمایش های آرتا گزارشگر رو در رادیو پس فردا می نوشت. از این نظر خوشحالیم، برای ما یادگارهایی رو از خودش به جا گذاشته و برای همین میخوایم امروز قبل از شروع برنامه خودمون یه کمی خاطره سازی و خاطره بازی کنیم با شنیدن یکی از نمایش هایی که به قلم علیرضا نوشته شده بود و با لبخند یاد و خاطره اونو پیش خودمون زنده نگه میداریم، به امید این که هممون یادمون بمونه که چقدر زود میتونیم هرچی که داریم رو از دست بدیم و اون وقتی که حسرت میمونه برامون و جاهای خالی که دیگه هیچ وقت پر نمیشن. روحت شاد علیرضا رضایی. بریم بشنویم بخشی از برنامه رادیو پس فردا رو نوشته ی علیرضا رضایی. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
اما از آرتا بگم که دیشب همچی بعد از این که مورد اصابت ده ها قبض مشت محکم قرار گرفت، اولش مخش تکون خورد رفت حزب‌اللهی شد، بعد دوباره به همون مخ یه مشت محکم و متعاقباً یه تکون دیگه خورد به آغوش ما منحرفین مزدور وابسته فتنه‌گر بی‌تربیت برگشت. حالا هم اعصاب مصاب مگسی باید ببینیش، همچی کاردش بزنی آب طالبی هم ازش در نمیاد، چه برسه به خون. صبح تا حالا هم طی یک اقدام تلافی جویانه به هر کی میرسه میخواد بگیرتش با مشت بزنه، من نمیدونم چیه قضیه. تهش هم غر کرد ضبط و میکروفون رو برداشت، در و پیکر رو کوبید به هم و خلاصه خدا به خیر کنه دیگه. این هم این گزارشی که الان برامون فرستاده.
این این جانم آرتا فاقد هر گونه اعصاب، دقت کنین هر گونه اعصاب، به قصد مشت و لگد زدن به ارکان همه چیزو، کشتن و نابود کردن هر کسی که اصولا میگه زنده باد مخالف من، با آخرین پرواز خودمو به میدان ولیعصر تهران رسوندم. دلیل انتخاب آخرین پروازم این بود که اولین پرواز میرفت یه جای دیگه. الانم نمیخوام ریخت هیچ کدومتونو ببینم، میذارم کار دستتون میدم. میگی نه یکی داره رد میشه از اینجا، قیافش هم تابلوه که میخواد بگه زنده باد مخالف من، در حالی که مخالف من باید بره بمیره، فهمیدی؟ بمیره، له بشه، همچی قطعه قطعه بشه، کاردی بشه. آره جونم آره. آقا جان بنده بدون هیچ سلام علیکی آرتا هستم، گزارشگر رادیو پس فردا، میخوام همچی بذارم اولش باد بیای، بعدش هم بمیری.
سلام عزیزم، بیا بزن عزیزم، اگه مشکلت اینجوری حل میشه بیا به قول خودت همچی بزن که اولش باد بیام بعدش هم بمیرم. باد که خیلی وقت اومدی، مردنم هم اگه مشکلتو جوونو حل بکنه، من تمام سهممو از 60 سال زندگیم گرفتم.
چه عجیب و جالب، یعنی الان شما عصبانی نمیشی که بگیری منو بزنی کار دستم بدی؟
عزیز دلم، اگر زدن و کشتن کاری رو حل میکرد، اگرم نگم تو این 32 ساله لااقل تو یک سال و نیم گذشته حل کرده بود. من به جای اینکه از دست تو عصبانی بشم، از دست باعث و بانیش عصبانیم. عصبانی میشم که تو این سالها تو و امثال تو رو اینقدر عصبی و پرخاشگر کرده که مشکل اصلی رو یادتون رفته، به جون همدیگه افتادی.
آقا ببخشید، شما انگار آخرش کتک بخور و کشته بشو نیستی، منم همچی میخوام همین الان بزنم یکی رو دراز کنم. بفرما آقا جان، بفرما وقت ما رو نگیر. خب بذار ببینم، آها این یکی فکر کنم کتک خورش دیگه ملسه. آها آقا جون چه سلامی، چه علیکی، چه وضعی اینجا؟ من آرتا هستم از رادیو پس فردا، اومدم اینجا که
ببین این پارسال عاشورا بود، همینجا دوتا واند نیروی انتظامی بودن، آدم آورده بودن واسه کشتن مردم، یکی بالاخره در رفت، اون یکی بین مردم گیر افتاد، هی رفت عقب اومد جلو، آخری زد به خانم افتاد زمین، اون نامردان با ماشین از روش رد شد. بعد هیچی ندار دوباره برگشت عقب، یه بار دیگه اومد جلو عروش رد شد. بعد شبش سردار رادان اومد تلویزیون گفت علت حادثه در دست بسسی است.
در دست چی چیست؟
بسسی. رادان خودش اینجوری گفت.
خب بعدش که بسسی کردن چی شد؟
بعدش احمدی مقدم اومد گفت ماشینا اون روز توسط منافقین و صدام دزدیده شده بود و برای مردم رد بشن چهره نظام بیریخ بشه. پس بعدش هم یه بدبختی رو برداشتن آوردن تلویزیون، گفت عامل جنایت به دست توانمند نیروهای ظفرمند پلیس کشف و دستگیر و منهدم و اعدام و به زندان محکوم شد. اون بدبختم اومد از تخمق دزدی بچگیاش بگی، همینجوری رد شدن با مانت روی 30,000 نفر با هم اعتراف کرد. بچه معلاش هم که دیدنش آخو. گفتن بچه ها ببینی این حسن خرخون خودمونه پیار سابیختن تو دانشگاه گرفتنش، اون موقع تا حالا خبری ازش نبود، اینا پیداش شده.
نه بابا، حالا این چیزها رو کی برای تعریف کرده؟
تعریف کرد، خودم همینجا بودم با همین چشایی که الان داره تو رو میبینه دیدم ماجرا رو.
ببینم داداش، خب نگفتی وقتی میای اینجاها یه وقت ممکنه ماشینی که توسط فتنه‌گرا و استکبار و صدام و اینا دزدیده شده یهو همچی از روت رد شه؟
نه ببین 32 سال این نرفونه، من گفتم نه اون ادامیای 10 سال اول انقلاب، گفتن نه حتی همونایی که ماشین راست راسکی ازشون رد شده، به قول مموتی اینقدر بیان با وانه در رومون رد بشن که وانه دونشون پاره بشه، به قول بر بچی وعده ما 25 بهمن عینه و همون عاشورا امام حسین تا آزادی چاکر آقا ما رفتیم.
زک آقا رو باشه، ما رو باشه، گفتیم الان بگیم میخوان بزنیم بگیریم جرباجر کنیم بکشیم، یارو هفت رقم پاپیون میکنه، اون از اون اولیه، این از این دومیه که اصلا خودش این کاره بود. بذار ببینم، انگار یه ببو گلابی داره از اونجا رد میشه، لاغر اینو بگیرم یه فصل بزنم که امروز ناکام از این میدون ولیعصر نرم پیش فرشید، خدایش خیتی داره زایم میکنه اساسی. ببین داداش، این که من کیم و چیم و نمیدونم اینا اصلا به تو ربطی نداره، خواستم بگم که
این جانب حسن جالای بر زرباری ازامی و بخش توابین یورد محله 11 ما خدمت میباشد که آمادگی خود برای دفع انهدام و نابودی قتل و غارت هرگونه فتنه خواه در میدان ولیعصر باشه، خواه در همه یورد محله خودمان، خواه هر جای دیگری که آقا خوشش بیاد، اعلام میدارد. بنده در اینجا باید
وایس ببینم تو همونی نیستی که من اون هفته‌ای که واسه جشن تلویزیونی اومده بودم تو سالن نشسته
چرا بودی؟ بنده خود همان او 11 ماه خدمت اعزامی از بخش دو توابع یورد محله میباشد، ما با گرز و سپر چماق منجنیق به اینجا آورده گردیده شده میباشند تا میکروبا را بکشانده، وگرنه ما اضافه خدمت خورده و بازداشت میکنن، خودمان خانواده ما در یورد محله مورد کشتن قرار میدن. آیا اگر بشود ما در اینجا باشیم در میدان ولیعصر؟
وایس ببین، من اگه الان بگیرم همچی چی بزنمت که بیفتی بمیری؟ چی کار میکنی ها؟ اصلا منو ول کن. همین مردمی که آقاتون بهشون میگه میکروب، خب همونایی که تو آوردن بگیر بزنیشون. اگه بگیرن این دمونت اطباق در بیارن اون وقت چی کار میکنی ها؟
البته این جالب از جالاک بر زهرماری کوچکتر از آنیم که بخوایم کاری بکنیم، چه بسا بلکه ما مخلص این مردم هم هستیم. اگر بگیرن ما رو همچی بزنن که به یابو علفی بگوییم شپش نیست، ما باز هم همچنان مخلصشان میباشیم گردیده. البته تا به حال هزار دفعه در اختشاب قاش به بیامان پیش آمده اختشاقات را که وسط همان مردم گرفتار بشویم، ولی هر دفعه آنها را ما را نه تنها کتک نزدن بلکه با دست هورا سود ماچ ول نمودن. گفتن این تفلکی هم لابد جد آبادش گره گرفتن، مردم را نزنه نکوچه جد آباد محترمش را ول نمی نماید. البته درست است که اگر ما اینجا از شما کتک بخوریم بیشه بچه محلا برای ما افت دارد، ولی شما اگر خیلی عصبانی می باشید بفرما ما را بزن. این چه این صورت ما برای ما انگار بین است که داداش بزرگتر ما کتک خورده می باشیم. بفرما بزن بیا.
چی میگی آقا جون؟ چی میگی؟ نه بابا اینجوری نمیشه. با اون وضعی که من از رادیو پس درد زدم بیرون، اگه 8 جنازه با خودم نبرم فرشید یه ما بهم میخنده. چه وضعیتیه بابا؟ اصلا بذار من بگیرم خودمو بزنم اینجا، اصلا خودمو یه فصل بزنم که امروز حداقل یه کاری کرده باشم. بابا من خودمو میدارم.
نزن نزن آرتون نزن. آقا بابا نزن. چرا داری میزنی بابا؟ کی گفته اگه کسی رو نزنی من بهت میخندم؟ عجبا
جنگ میندازم خودمو.
حالا خب خودش امروز قاط زده بیا حساب پاشو رفته با سین گذاره. اصلا من میخوام از دست آرتا گریه کنم.
زمان از دست من رفته، هوا روشن شده، بازم تو تاریکی شبم سر شد، ولی با روز نمی سازم، ولی با روز نمی سازم. یه شب رفتی و جا موندم، از اون شب تو شبا موندم، نفهمیدم چرا رفتی، من انگار تو هوا موندم.
خب نمایشی که شنیدین همطور که قبلش هم گفتم نوشته یه علیرضا رضایی طنزپرداز بود که متاسفانه دیشب از بین ما رفت. خواستیم به این مناسبت با شنیدن یکی از کاراش و با لبخند باش خداحافظی کنیم. خداحافظ علیرضای با نمک و دوست داشتنی، روحت شاد. هرچند همگی غم در دل داریم، اما شما رو منتظر نمیذاریم، میریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
سلام علیکم آقا فرزاد، خوبی؟
سلام.
چه خبره؟ کلاسیک گوش میدی فرزاد؟
آره موزارت خیلی خوبه لعنتی.
بله که خوبه موزارت. به پنیرم داری میزنی؟ صبحونه نخوردی پنیر میزنی؟
نه بابا من عاشق پنیر موزارلا هم فرشید.
ها موزارلا؟ پنیر چی بود؟ موزارلا کجایی بود؟
موزارلا پنیر ایتالیاییه که از شیر بوفالو میگیرن.
ایچ باحال نمیزنی بوفالوه.
آره خلاصه که موتزارلا و موزارت بهترین ترکیبه.
به همه میان، میبینم چه لذتی داری میبری. حالا یه تیکه از این پنیرا بده ببینیم چیه میخوری.
وایسا آقا چه خبر؟
چرا
آقا
میبری بابا
بزن. یه تیکه کوچیک برمیدارن دیگه، نه اون همه
خسیسو ببینا، یه ذر پنیری نرفا رو داره مسخره.
آخه این پنیرش فرق داره فرشید جون.
چرا؟ چون ایتالیاییه مثل خارجی این شما؟
نه بابا اون بوفالوهایی که ازشون این پنیر رو گرفتن با کلاسن، یعنی با بقیه بوفالوها فرق دارن.
چه فرق دارن؟ تحصیل کردن بوفالوهاشون یا تار میزنن مثلا؟
نه تار که نمیزنن، ولی جدی موسیقی دوست دارن.
خوبی تو سرت به جایی نخورده، بوفالو موزیک دوست داره آخه.
به جان خودم جدی میگم، ببین این بوفالو ها آهنگای موزارت گوش میدادن.
یعنی چی؟ واسه همین تو یه دفعه به موزارت علاقه مند شدی؟ داستان چیه جدی فرزاد؟
بابا این قضیه جدیه. ببین
چیه؟
یه مزرعه‌دار ایتالیایی واسه بوفالوهاش موزارت پخش میکنه که پنیر بهتری ازشون بگیره. آره بابا، شعارش همینه که از حیواناتون نگهداری کنین تا اونا هم از شما مراقبت کنن.
واقعا؟
آره بابا.
بوشو
خیلی
باحال. غذا چی میدن به بوفالو اون وقت؟ چلو کباب سلطانی؟
نه اتفاقا غذا علوفه‌شون هم طبیعیه. آره خیلی بهشون میرسن. ببین زمان استراحت دارن، برای خوابشون دوشک دارن، فرچای مخصوص گذاشتن براشون، خودشونو بخارونن، تمیز کنن. خلاصه توتلیه واسه بوفالو.
ایول بابا.
آره.
میدونم به چی فکر میکنم؟
به چیم؟
به این که واسه گاوم موزارت پخش کنی پنیر بهتری بهت میده، بعد تو مملکت ما ساز نشون نمیدن واسه تحریک و به گناه افتادن مردم نه.
احتمالاً آره راست میگی. ببین برادر رو بفهمن این داستان بوفالوها رو و این که به موسیقی حساسن، سری دستور میدن گاوداری از این به بعد واسه گاوان نوحه پخش کنن که پنیرهای ولایی بدن تو بازار.
آخ فکر کن واسه این بوفالوهای ایتالیایی یه دفعه وسط موزارت مثلا نوحه پخش کنن،
خیلی بده.
چی میشه
قاطی میزنن بنده خدا، شیرشون هم خوش میشه فکر کنم.
یا اگه پنیرم بدن از اون پنیرا بود، از اون پنیرا میدن که اسمش زش بود، یادته یه پنیرای بود؟
آره بابا، میرفتیم بقالی رومون نمیشد بگیم اسمش.
آره یادم، اسمش رو تو بازار ایران عوض کرده بودن، گذاشته بودن پنیر کیبی.
آقا بکن میگم بیاین بحث کیبی رو تموم کنیم، جاش موزارلا ایتالیایی بزنیم.
بله بله، بده بزنیم. دیدی موزارلا از هموناست که بوفالوهاش موزارت گوش دادن؟
آقا بزن دیگه، چه فرقی
سر کار گذاشتی ما رو؟ موزارلا علکی
موزارت که داره اون روی پخش میشه، مهم اینه که خوشمزه است. بزن
آقا بلکن، ما خب پنیر خوردیم، موزارت گوش دادیم، بریم سوال برنامه رو بگیم. مهمه دیگه، برنامه شروع شده. سوال روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم، حتما دیدید. اونایی که ندیدن یه بار دیگه اعلام میکنیم، با توجه به اینکه این هفته روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان رو داشتیم و خب به سلامتی خشونت علیه زنان تو مملکت ما حتی تو قوانین هم دیده میشه، از شما می‌خوایم در این زمینه هر تجربه یا نظری دارین با ما در میون بذارین. اصولا میدونید که تو مملکت ما خانوما همه جا در معرض خشونت‌های مختلف هستن، یعنی از خشونت کلامی و نگاهی گرفته تا فیزیکی و قانونی، از اون خانومی که به خاطر نوع پوشش توی خیابون تحقیر میشه تا اون زنی که به خاطر زن بودنش از برادرش ارث کمتری میبره، از اون دختره کم سن و سالی که هنوز بالغ نشده وادار به ازدواج میشن، یا اون زنی که مورد خشونت فیزیکی از طرف پدر، برادر یا همسرش قرار میگیره. حالا بگذاریم که تقریبا تمام فحش‌های آبداری که روزانه در سطح کشور رد و بدل میشن، حتی اگه مخاطبشون هم یه مرد باشه، اما متاسفانه ارجاعش به سمت مادر، خواهر، عمه یا همسر اون مرده. شما به ما بگید که چی دیدید یا شنیدید یا تجربه کردید.
راه‌های ارتباط با ما یکی دوتا نیست. ایمیل ما istgah@radiofarda.com.
موزارلا خوب بوده ساخته،
خیلی جواب داد قشنگ. تلفنامون 20420-2211-2433 و 163 و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن آی او اس و اندروید ایستگاه فردا.
دخترم سیران
فرشید
جانم،
ببین من به اندازه موهای سرم که خیلی هم پرپشته،
بله،
خوشم بله زنات جامعه مرد سالار ایران رو تجربه کرد.
متاسفم.
مثلا تو مترو، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو آژانس، تو ماشین خودم، حتی تو پمپ بنزین، تو سوپرمارکت، تو نونوایی، تو بانک، تو تعمیرگاه، تو پمپ بنزین، تو راه مهد کودک، تو راه مدرسه، تو راه دانشگاه، خود دانشگاه، تو راه شمال، غریبه چه نیستی، تقاطع چمران نیایش غرب، خلاصه هر جا که فکرشو بکنی. ولی حداقل تو این سالهای اخیر یاد گرفتم که قربانی ساکت این خشونت ها نباشم و یه جورایی اعتراضمو به فرد خاشن یا هم کسی که خشونت میکنه نشون بدم، تا اینکه یاد بگیره از این به بعد دیگه از این کارا نکنید.
نکنن. باریکلا خاشن و خوب اومدی. کلن چی بگم دیگه، آخه شما چقدر حیوانکی بودی دیگه، همه جا واقعا دیدی دیگه، همه جا خشونت رو شما دیده بودید. خیلی ممنونم، این همه خشونتی که شما تجربه کردی مردم نیشابور موقع چنگیز خان تجربه نکردن. خیلی ممنونم که تجربه تو با ما در میون گذاشتی. ما هم به خدا همیشه همینو میگیم دیگه، میگیم نکنید، نکنند، نکنیم، بلا نسبت آدم باشیم، خاشن نباشیم. مرسی. یک شنبه این هفته یعنی 25 نوامبر یا همون 4 آذر خودمون روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود، همونطور که تو سوالم مطرح کردیم. شاید بعضی از شما فکر کنید که با دیگه عصر خشونت علیه زنان که گذشته، الان دیگه خیلی اوضاع بهتره و اینها، اما اگه یک کمی نگاهمون رو وسعت بدیم، دور بر خودمون و دنیا رو با دقت بیشتری نگاه کنیم، میبینیم وضعیت خشونت علیه زنان از اونی که فکر میکنیم خیلی خطرناکتره. مثلا به مناسبت همین روز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد، میگفت 58% زنانی که توی سال 2017 در جهان به قتل رسیدن توسط همسر یا پارتنر یا یکی از اعضای خانواده شون کشته شدن. باورتون میشه 58%؟ یعنی از هر 2 زنی که کشته شدن، بیش از 1 توسط کسی از بین رفتن که عزیزترین فردشون بوده. بله، خب میتونیم مثلا شوخی کنیم بگیم بابا الان که دیگه باید با خشونت علیه مردان توسط زنان مبارزه کنیم، یا دیگه نمیدونم گذشت اون روزا، ولی شما خودتون دارید میبینید که تو همین دنیای اطرافمون، تو همین دنیای این روزای ما چه آمار وحشتناکی وجود داره. و آدمیزاد درسته که ظاهرش خیلی مدرن و شیک و عموماً تر و تمیز شده، ولی خب هنوز وقتی به اون پس و پشتای زندگی ها نگاه میکنیم میبینیم چه خبره. تازه این فقط آمار قتل بود، شما خودتون میتونید حدس بزنید با این وضع آمار تجاوز و ضرب و جرح و نمیدونم خشونت کلامی، خشونت رفتاری توی دنیا چقدر باید بالا باشه. حالا تو مملکت خود ما که خشونت علیه زنان گاهی وقتا اصلا قانونیه، اصلا کسی میتونه مدعی بشه که نداشتن حق طلاق، حق ارث، حق ادامه تحصیل، ده ها قانون دیگه که زنها رو از حقوق انسانی خودشون محروم میکنه، مصداق خشونت روانی و سیستماتیک نیست؟ تازه داریم در مورد کشوری حرف میزنیم که دولتش 4 پیش زحمت کشیده و یه لایحه منع خشونت علیه زنان نوشته، بعد تازه همین 1 پیش اعلام کردن که بعد از 4 این لایحه رو فرستادن قم تا علما دربارش نظر بدن. دیال با توجه به پایین سنگی بودن سطح فکری برخی از علما در مورد حقوق زنان، میشه حد زد که الان چه اتفاقی قرار در مورد این لایحه بیفته. و تازه بعد از اونم این لایحه تازه بعد داره، بعدش باید بره مجلس، بعدش به شورای نگهبان، به سرکردگی روشنفکر بزرگ نظام حاج آقا جنتی که ایشون در موردش نظر بدن دیگه. شما تا آخرشو بخونید دیگه. به هر حال خشونت علیه زنان توی کشور ما نه تنها دغدغه نهادهای حکومتی نیست، بلکه حتی اونو نفی هم میکنن. مثلا در همین مورد شادی صدر، فعال حقوق زنان، یه خاطره ای از زمان بازداشت خودش تو ایران گفته و اینطور نوشته: بازجو پشت سر من که با چادر و چشم بند رو به دیوار در اتاق بازجویی 209 اوین نشسته بودم میگفت ما نمیگیم درباره خشونت علیه زنان ننویسید، درباره خشونت علیه زنان در آمریکا و آلمان بنویسید. از اینجا برید بیرون ما نمیگیم ننویسید، اتفاقا بنویسید که در همه جای دنیا خشونت علیه زنان هست. بله، همونطور که خودش هم نوشته بود، با چادر و چشم بند رو به دیوار ایشون نشسته بودن تو اتاق بازجویی 209 اوین و بازجویی حرفا رو می‌زدن. خلاصه همین نگاه دقیقاً به قول معروف مشکلیه که زنان ایرانی رو هنوز که هنوزه درگیر خودش کرده، زنانی که نیمی از جامعه‌ان و داشتن کشوری پیشرفته و شاد بدون بالندگی و پیشرفت و شادی اونها غیر ممکنه.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه میخوانند گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را. فروشت پی پیسه، حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است. هر جای جهان مرتبه زن بلند است، در کشور من زن مثل میت به حساب است. ای کاش که دلقک شده بودم نشاعر، در کشور من ارزش انسان به نقاب است. تن را بدهی دل ندهی ندارم، یک آیه میخوانن گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و چند سکه ببستن دهانت را. بنالی تو راضی شدی و هیچ نگفتی، همین است که جاهل زده بر تو قیمتت را. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، و یک آیه و چند سکه ببستن دهانت را.
سلام فرشید جون. یه بار یکی تو توییتر در حمایت از حقوق زنان توییت کرده بود که هر کی با زنا بد رفتاری کنه از زن کمتره. خلاصه خواستم بگم ما همچین جامعه ضد زنی نداریم، یه همچین مدافعان حقوق زنانی داریم. قربونت خدافظ.
قربونت. اینجاست که میگم مارادونا رو ول کن، غضنفر رو بچس. والا با این مدافعاشون آخه کلن دفاع بعضی از حقوق زنان مثل دوستی خال خرس هست دیگه. حالا بازم خوبه پای خارمادر ناقضین حقوق زنان بسط نکشید. چرا آخه؟ من مجبوری دفاع کنی؟ اینجوری آخه دفاع میکنه؟ ای من گلوم خوش شده، یه ساعت برم پیش شلمان یه چایی بزنم برگردم. میام الانا، میام.
همینی که من میگم، من دخترم مثل دسته گل بزرگ نکدم که همینجوری بدون هیچی بدم دست اینا. که اصلا خانم حرفشم نزنیه. آه، یا اون شرطایی که من گذاشتم و انجام میدن. گوش بگیر. نه خیر، یا اسم پامچالو بیار. من چی؟ من چی کارم؟ من پدرشم.
بابا سلام علیکم آقا شلمان. آه داری حرف میزنی؟
باشه حالا حرف زی حرف میزنیم. باشه ما کار دارم بابا. همینی که گفتم. گوش بگیفتی چی بو گفتم تره یعنی. خداحافظ.
تموم شد آقا شلمان خوبی؟
چی شده با چرا انقدر عصبانی؟ چی شد؟
آقا مگه عصب میزنن آقا فرشید برای آدم؟ بیادبی نباشه. ما سلام عرض میکنم.
سلام از ماست؟ بزنه سلام کردم. حالا این میرسی یه چایی به من میدی فقط شلمان؟ من گلوم باشه باید برم سری بر
بله بله بله. ای با چشم، ای با چشم. اینم از این. بفرمایید آقا خدمت شما.
چی شده؟ بگو ببینم چی شده شلمان؟ چرا انقدر عصبانی بودی پای تلفن؟
جانم برای تو بگه آفرشید داشتم با مادر پامچال حرف می‌زدم. دوباره یه خواستگاری برای این دسته گل من اومده. دست پای خودشونو گم کردن دیگه.
خب مگه خوب نبود از نظر تو پسره؟
پسره که همه چی تمام بود. خب رضایت من هنوز نتونسته جلب بکنه دیگه.
آها یعنی پامچال خوشش اومده تو خوشت نیومده.
آهان دبره. ما پدرا تو این دور زمانه یکم شل بدیم دیگه باید نقش حویج توی ازدواج بچهای ما ایفا بکنه.
نه دیگه.
چی آخه آقا؟
باید به هر حال به شما هم احترام بذارن دیگه.
احترام چی آقا فرشید؟ ما اصل ماجرایه. من میدونم پامچال من چه جوری خوشبخت میشه.
عجب.
کی به درد این میخوره؟ کی به درد این نمیخوره؟
آقا شلمان ببین به هر حال ببین آخه اون میخواد زندگی کنه دیگه. یعنی اول باید اون خودش تصمیم بگیره.
آقا این حرفا چیه برای این حرفا؟ من میدونم کی چی کاره، کی از کجا میاد، این بچه اصلا چی میدونه آخه؟ چه جوری میخواد خودش تصمیم بگیره؟
حالا مگه تو این مورد چی شده؟ مگه پسره چه جوری این... بوده؟ چرا انقدر عصبانی؟
هیچی. این دیشب اومدن خانه ما خواستگاری.
خب
بعد من با پسره رفتم توی اتاق با هم حرفی بزنیم.
تو رفت؟ معمولا دختر و پسر با هم میرن تو اتاق نه؟
آم.
پدر و پدر دختر و پسر.
آقا فرشید این حرفا رو نزن برادر. من باید ببینم این پسر چه مرده علاجی دیگه. من باید بشناسمش. دستی گل منه و دارم بهش میدم بدونم کیه.
سلمان بی خیال دیگه. حالا بعد چی شد؟
هیچی. پسر کلی سخنرانی کرده میگه من به مهریه اعتقاد ندارم.
خب خیلی از جوونا الان این کارو میکنن و
غلط میکنن جوونا. چی یعنی چی اعتقاد ندارن؟
آقا خب بعد این رسم مهریه هم دیگه، یعنی هیچ جای دنیا هم چیز رسمی نداریم دیگه. نیست اصلا. زن و مرد هرچی رو با هم ساختن همونو با هم شریک میشن.
من این حرفا حالیم نمیشه برای این. نمیدونم همه چی با هم شریک سبن و مساوی فلا. آقا من بهش گفتم ببین 1375 تا سکه مهریه میندازی، یه چک سفید امضا هم به اسم من شخص بنده می‌نویسی برای روز مبادا.
شلمان بابا زشت این کار. من واقعا ازت انتظار نداشتم. چک سفید امضا برای چی می‌خوای اون وقت؟
اون من برای خود من می‌خوام به عنوان شیربها.
شیربها برای خودت؟ من به شلمان من نمی‌خوام دخالت کنم ولی به عنوان رفیقت می‌خوام بهت بگم زشت این
چیز
کار. شیربها حالا تازه می‌خوای بگیریم برای مادر پامچال بعد بگیری نه برای خودت. که
من و مادرش نداریم برادر. که آقا فرشید آقا ما با هم یکی هستیم دیگه. من و مادر پامچال یکی.
سلمان ببین کی دارم میگم، تو از اونا هستی دامادتو میندازی زندان.
پس چی آقا؟ یعنی من حق دختر منو نگیرم از اینا؟ یعنی من آما دیوانه دارم میشم
بابا جان؟ این کارا به جایی نمیرسه آخه. الان میگن هر زندانی مهریه روزی 150,000 تومان خرجش میشه تو زندان. تازه از نظر روحی هم فنا میشه اون زندگی هم بعد از زندان انداختن طرف دیگه. زندگی بشو نیست که.
برادر من برای زندانیان مهریه گیلان زمین اصلا فکر اینم کردم. اینو با اینا رو باید فرستاد بیگاری بکنن.
نگو.
دریا رو تمیز بکنن، ساحل رو برق بندازن، در طرح تکریم ماهیان خاویاری شرکت بکنن. تازه اونجوری سودآورم میشه آقا.
سلمان آخه چه کاری؟ من میگم تو اصلا بیخیال شو. بیخیال شوهر دادن پامچال شو.
یعنی چی؟
حالا چی گفت پسره آخر سر؟ چی شو؟
هیچی آقا. میگه من جهاز نمیخوام.
خب
حق طلاق و تحصیل همه چیزای دیگه هم میدم با پامچال.
خوبه که.
ولی مهریه نمیدم.
باریکلا معلومه خیلی پسر روشنیه.
چه روشنیه؟
و تو چی گفتی؟
آقا من گفتم ببین اونا رو که معلومه باید بدی، ولی مهریه و چک سفید امضا را هم باید بدی.
بعد دیدی اینجوری پسر چی گفت؟
گفت که من و پامچال قرارمون رو گذاشتیم. خب. من از خانه پرتش کردم بیرون. گفتم بار خاطر
برسه. عجب آدمی هستی، بیرونش کردی؟ خب چرا؟
یه چیزی میگم آفرشید بین خودم. مادر پامچالم اینه من از دیشب من از خانه بیرون کرده، ما همینجا خوابیدم آقا. دیشب این سماورم هی چیکه میکرد، صدا میداد، چش روی چش نذاشتم دیگه آقا.
خب آخه ببین چه کاریه داری با خودت میکنی شلمان. آخه
این چه زندگیه؟
ببین من دیرم شده باید برم شلمان. بعدن ولی اگه دوست داشتی بازم میتونیم حرف بزنیم. خب
بیا بشم چشم چشم.
تلفنت داره زنگ میزنه. قربونت.
دوباره داره. بله. خوبه بایم جان، مراسم بله بران. مگه من هنوز بله رو مگه من هنوز بله رو گفتم شما بله بران گرفتی برای من؟ خدا این سماور آبجوشو میریزم روی خود من ها. من همه خودم رو میسوزونم، من داره دیوانه میکنی. من نمیام، من یعنی میام خانه، میام اونجا بیدین. نه گوش بگی، گوش بگی. نه جان من، تو اجازه بده من بایم با خانه. نه از سماور چیکه کدی دیشب نتونستم بخوسم. نه بس، نه دوبار بگو پسره، حالا مهریه هم نمیده یه جوری باید احترام من حفظ بکنه یا نه؟ یعنی چی برگشته تو روی من میگه مهریه نمیدم؟ کار خوبی کنه؟ کار خوبه؟ خب باشه، حالا تو اجازه بده من امشب بیام خانه. امشب من بیام بخانه ما حرف بزنیم. من گوش بگیر، تی جانه رو بمیرم، تی بالا میستر. نه من نتنستم بخوسم دیشب، من نتنستم بخوسم. اصلا آور چی که کنه، می اعصاب داغانه. این پسره اپسره دعوا بکنیم اپسره. گوش بگیر دیگه جانم، تو عزیز من، جانه رو بمیرم. من بایم بخانه، خسته بخوستم، دیوانه بخوستم، من دیوانه جانم.
من تی خاطر خواب ببستم، تو نفهمستی کره، مرا باور نکدی، می من بشکستی کره. تو ننستی که جغب من کره سوختن در من، می چمانه به حبل تی خانه دختن در من. جانبی میرم، جانبی میرم، میدیم تره و شونه وقتی نفس بی تو کشم بی سینه سوزش کنه. جانبی میرم، جانبی میرم، میدیم تره فرشی چون به خدا من عمامو دو سال ندیدم، نمیشه برم ببینمش. شوهر عمامو که دیگه نگو، تو پروفایل شخصا از من دعوت کرده آدم باشم، انقدر تفلک و درگیرش نکنم. مخلصم علیم.
علی جان چی شده؟ چرا حالا انقدر یواشکی حرف میزنی؟ چی شد؟ راجب موضوع حرفی نزدی؟ چی نگفتی؟ کسی خوابیده بود اونجا میترسی بیدار شه؟ آروم حرف میزدی؟ بعدش هم ببین برو، به نظرم میگی دو سال نیدم، شما برو رو شدن نمیخواد. با عمه ها معمولا مهربونن، تو بعد 5 سال 10 سال هم بری ببینی چیه، با یه ماچ و بغل کلا همه چی ریست میشه، درست میشه. برو برو قربونه. شوهر عمت هم سلام برس. عزیز اما خانم آقایون، حتما میدونید که در فرهنگ کشور مسئله بکارت در سالهای اخیر تبدیل به یک چالش شده و ظاهرا دامنه های این چالش تا دم در بیوت علما هم رسیده، که هفته پیش عمومکی حرامکی، همون هفته آیت الله مکارم شیرازی، همون عمومکی خودمون دیگه، در این مورد یه فتوای خیلی قشنگی دادن. گفتن در صورتی که دختری به هر دلیل قبل از ازدواج رابطه‌ای داشته باشه، بکارتش از دست داده باشه، این دختر برای حفظ آبروی خودش میتونه بره عمل ترمیم پرده بکارت انجام بده. بعدش البته توی زندگی باید با اعمال نیک این گذشته ننگین خودش رو جبران کنه.
یعنی مثلا چه میدونم روزی سه بار پای شوهره رو بذاره تو تشت شیر و گل بریز و ماساژ بده و فلان و اینا. خلاصه هم شوهر هم خدای شوهر راضی نگه داره. اینجوری این فتوای عمومکی که عملا ترویج دروغ و ریاکاری بود انقدر تو فضای مجازی سر صدا کرد که چند روز بعد کلا این فتوا از روی سایت ایشون برداشته شد و ایشون گفت منظورشون این نبوده و این فتوا برای مواقعی بوده که جون اون دختر در خطر باشه. یعنی مثلا چی؟ مثلا دختره بخواد با یه خانواده ای وصلت کنه که از اون خانواده ها باشن که بابانانه عروس با کارد سلاخی وا میسن پشت در حجله تا یه وقت زبونم لال مثلا عروسشون باکره نباشه سرشو همونجا ببرن. البته عمومکی هرومکی آیه مکارم شیرازی قبلا هم یه فتوای مشابه داده بودن که اگه دختری قبل از ازدواج رابطه جنسی داشت و خواستگارش ازش سوال کرد، این دختر لازم نیست راستشو بگه و میتونه دروغ بگه با خواستگارش. کلن دروغ رو همینجور رواج میدن دیگه. حالا به نظرم شما هم به نظرم ولی چشماتونو گرد نکنین دیگه بابا. همین که مکارم که تخصصش در حرام اعلام کردنه گاهی توی مود خوبشه، حالا یه چند تا مورد همون وسط حلال اعلام میکنه، خودش جای خوشحالیه دیگه. منتها این که چرا بین این همه چی صاف و بره سراغ چیز، یعنی کارهایی که مثلا با تم دروغ و ریاکاری و اینجور چیزا رو مثلا اینجور چیزاست، ما واقعا این دلیلش رو نمیفهمیم. یکی هم نیست به ایشون بگه که داداش حاج آقا بزرگوار عزیز عمو عمومکی عرومکی دمت گرم، ولی داری اشتباه میزنی. یعنی اشتباه داری میزنی دیگه، اشتباه داری میزنی. چی بگی؟ ای خدا ای خدا ای خدا.
اما قصه توی قلبم لونه کرده، ای خدا دلم پر درده، نمیسازه با ما دنیا دیگه.
دینم باعث شده که خشونت ها علیه زنان تو جامعه بیشتر بشه، تون رو هم همینو ملا قرار دادن و این هم باعث شده که بالاخره تو جامعه خشونت علیه زنان بیشتر از جای دیگه باشه تو جامعه خودمون. البته
بله خیلی ممنونم. کلا خیلی از رفتارهای اجتماعی ریشش توی دینه دیگه، البته اونم باز بستگی به مفسر و مجتهدش داره. یکی کتاب خدا رو میخونه میگه اونجا که گفته مرد حق داره زنشو بزنه مثلا با چوب خلال دندونه، نمیدونم با مسواک بزنه. یکی دیگه میگه نخیر با تیراهن نبشی باید زد یه جوری که زن نتون تا یه ماه عجاش بلند شه دیگه. خود زدنه البته هستا، کم و زیادش دیگه بسته به خلق و خو و روحیات مفسر تغییر میکنه دیگه در هر دینی. البته در هر دینی نه، میدونید دیگه راجع به چی حرف میزنم. مرسی مرسی از تماست. قربونت. سراغ تولد فرزاد، چند روز پیش تولد تینا ترنر بود، ملکه ی راک اند رول.
بله 26 نوامبر خواننده، شاعر، رقصنده و بازیگر سوئیسی تینا ترنر توی یه خانواده شدیداً مذهبی تو امریکا به دنیا اومد که به خاطر صدای استثنایی و پرقدرتش معروف شد به ملکه راک اند رول.
با وجود موفقیتاش زندگی تینا ترنر پر از درد و رنج و دست انداز بوده.
درسته، پدرش کارگر کارخونه بود و به خاطر همین تینا تو فضای موسیقی سیاه‌پوستای جنوب آمریکا زندگی می‌کرد، اما بعداً به موسیقی راک سفیدپوستا علاقه نشون داد.
تو نوجوانی توی یه بار آواز میخونده که یکی از مدیرای موسیقی به اسم آیک ترنر کشفش میکنه.
آره که بعد بردش تو گروه موسیقی کینگز آف ریتمز و چند تا از کاراشون هم خیلی گرفت و هر دوشون رو معروف کرد.
ولی بعدن از هم جدا شدن دیگه. آیک معتاد و خیانتکار بود و تینا رو کتک میزده ظاهرا. بعد از یه دعوای شدید تینا نصف شب از خونه فرار میکنه.
درسته. هیچ پولی هم نداشته. یعنی کلی بدهکار بوده. یه مدت پیش دوستاش زندگی میکنه و با کمک‌های اجتماعی و خوانندگی تو بارای کوچیک پول در میاره.
تا اینکه سال 1983 ترانه بیا با هم بمانیم به طور غیر منتظره‌ای تبدیل میشه به پرفروش‌ترین ترانه.
سال بعدش هم آلبوم افسانه‌ایش به نام پرایوت دنسر منتشر میشه که بیشتر از 11 میلیون نسخه میفروشه.
سال 1986 اسم تینا تو کتاب رکوردهای گینس ثبت میشه چون کنسرتی که تو شهر ریو برگزار کرده بود حدود 186,000 نفر تماشاگر داشته که این بیشترین تعداد تماشاگر برای خواننده محسوب میشه.
کتاب زندگی نامش هم بعد از انتشار تو لیست پرفروشترین کتاب ها اول میشه. تینا خوشبختانه تونسته به بیماری سرطان غلبه کنه و الان به همراه شریک زندگیش اروین باخ توی سوئیس زندگی میکنه.
بریم گوش کنیم به آهنگ I Don't Wanna Lose You با صدای تینا ترنر. کامنت بخونیم چند تا.
بریم توی فیسبوک اکرم عبدی برامون نوشته بود خشونت همیشه از طرف یه مرد به زن نیست. گاهی ما از طریق یک زن هم مورد خشونت قرار میگیریم. مثلا من در دوران نوجوانی از طرف برادرم خیلی تحت فشار بودم. مقصر اصلی هم مادرم بود. همیشه برادرمو تحریک میکرد که منو کنترل کنه. ما دو تا برادر داشتیم اما هر کی از مادرم میپرسید چند تا فرزند داری میگفت دو تا. یعنی ما دخترها رو حتی تو محاسبه هم حساب نمیکرد.
عجیبن غریبه. تو اینستاگرام فاطمه گفته تو ایران همه در مرز خشونت هستیم، شاید خیلی طول بکشه که ما هم مثل کشورهای دیگه قانون حمایت از همه انسان‌ها با هر قومیت و مذهب و جنسیت رو داشته باشیم و همه در امنیت و رفاه و به دور از هر خشونتی مسالمت‌آمیز و قانونمند زندگی کنیم. نمیدونم کی به آرزوهای زیبامون میرسیم اما میدونم که بالاخره میرسیم.
در تلگرام امیر نوشته همسر من بی سواده، الان 22 سالشه اما من اذیتش نمی‌کنم و فقط سعی می‌کنم محیط و امن و راحت کنم براش، چون قبلا با برادرش برادرش مشکل داشته و برادرش کتک می‌زدن و اذیتش می‌کردن توی خونه و نمی‌ذاشتن راحت درس بخونه. اونم به ناچار تو سن 16 سالگی با یک مرد 32 ساله ازدواج می‌کنه و بعد از 3 سال هم ازش جدا میشه.
تو اینستاگرام حسام گفته فرشید الان برعکس شده، باید برنامه درست کنی با عنوان خشونت علیه مردان. دیوام گفته از مادر زاده نشده کسی به من خشونت کنه داداچ. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Hey, I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. Hey, I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. Hey, I ain't your mama. هفته احمد آقا خاتمی باز تو خطبه‌های نماز جمعه گرد و خاک کرد، چند تا مشتلگد و کفگرگی محکم این ورانور زد تا دشمنای نظام حساب کار دستشون بیاد. چیزی که این بار باعث شد ایشون آمپر بچسبونن یه مطلبی بود که تو روزنامه ایران منتشر شده بود. ظاهراً نویسنده اون مطلب با اشاره به آمار کسانی که به خاطر مصرف مشروبات الکلی جونشون از دست دادن چیزی نوشته بود که آقای خاتمی از اون نوشته تعبیر به این کردن که نویسنده پیشنهاد داده مصرف مشروبات الکلی آزاد بشه. گوش کنی؟
یکی در روزنامه‌ای که از بودجه بیت المال تغذیه میکنه مینویسد چون این شراب‌های قلابی بلای جان مردم شده، شما بیایید مثل زمان طاغوت شراب آزادش کنید.
خدا
امروز شراب را میگن آزاد کنید، فردا میگن بیهجابی را آزاد کنید، پس فردا هم میگن اسلام را به رفراندوم بگذارید. آرزوتون را به گور میبرید.
یا خدا خدا، آرزوشون که هیچی، اینجوری که شما گفتی پاش بیفته خودشون هم به گور میبرن. فقط یه چیزی رو ما متوجه نشدیم، ایشون مدعیان مردم ایران همه حامی اسلام و ارزش‌های اسلامی هستن، خب بعد یه جوری در مورد رفراندوم صحبت میکنن انگار از قبل نتیجهشو میدونن. خب اگه اکثر مردم حامی حکومت اسلامی هستن که شما باید استقبال کنی از رفراندوم، چرا باید آرزوی یه رفراندوم رو که مثلا 98% مردم بیان به حکومت اسلامی آری بگن رو به گور ببرن؟ حداقل دهن این 2-3% که این گوشه کنارا واس خودشون میخوان مقابل اراده ملت بزرگ ایران بایستن بسته میشه دیگه. نمیشه تیتر همه خبرگزاری‌های دنیا هم میشیم. نمیدونم والا شرایط پیچیده‌ای شده، یه جوری شده جلوی مردمی ترین نظام اسلامی دنیا اسم رفراندوم رو بیاری انگار فوش ناموسی دادی. حالا از بحث رفراندوم که بگذریم، در مورد مشروب خب البته حق دارن دیگه، الان مشروب آزاد بشه کم کم میگن چند تا میخونه هم باز بشه بغلش مردم بتونن بشینن مشروبشون رو بخورن، بعد میگن حالا دیسکو هم بد نیست مردم بتونن خودشون رو تکونی بدن تخلیه کنن، همینجوری پله پله سر طبقات میره بالا، آخرش هم به استریپ کلاب و اینجور چیزا ختم میشه دیگه، دیگه نمیشه جمعش کرد. به هر حال ایشون خیلی سفت و سخت مقابل چنین چیزایی ایستادن، اینم اتمام حجت ایشون.
نگند آقایون که یه چیزی توی روزنامه ای نوشته شده فلانی داره خطبه ایش میکنه، نه عزیزم، جریانی را دارم میبینم که میخواد اسلام زدائی را تئوریزه کنه و این طلبه ناچیز تا آخرین قطره خونم فریاد خواهم زد. آرام نمیگیریم،
آرام بگیر.
اسلام جان ما،
ای جان، ای جانم، حق دارن والا. اسلام نه فقط جان که شغل و درآمد و زندگی و ویلای لواسون و ماشین ضد گلوله و حساب بانکی و آینده آقازاده ها و کلن همه چیزشونه. ما هم غلط بکنیم بخوایم به این اسلام پربرکت بسته به جان این عزیزان چپ نگاه کنیم، فقط کاش لطف کنن ما رو نخورن. ایشون به قول شهرام احمد وحشت خور، به حال ممکنه بخورن یه وقتایی. مرسی. الان باد فروش می بده، باد فروش می بده، این حرفا رو بی خیال. بی آقا
شدم.